الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقیت الله فی العرصین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه دستوری فرمودند اسمشو گذاشتن محاسبه. دستور ائمه است به ما که محاسبه کنید خودتان را، اعمالتان را. اینو معمول و رسم بود که هر که تازه میخواستم این کار انجام بدن، شب میشستن، از صبحی که از خواب برخواسته بود مینوشت که چی کار کردن. مثلا فرسون با هم کلاسن، نیم ساعت نشستیم با هم صحبت کردیم، صحبتمونم این بود. صحبت درست بود، نادرست بود، بیهوده بود، مفید بود، غذا کجا خوردم، نمازمو کی خوندم. این مقدمه میشد برای یه چیزی، و اون چیز این بود که آدم مراقبه پیدا بکند. مراقبه پیدا کند یعنی خودش با خودش دیگه، نه لازم ثبتش کنیم، نه بنویسیم. اگر میرسید آدم به جایی که بتواند مراقبه داشته باشد، یعنی هر کاری میخواد بکنه حساب کنه بکنه، حساب بکنه بکنه، خیلیه این، هر کاری میکنه حساب بکنه بکنه، با این آدم میرسید به یک چیز تازهی، و اون این بود که آدم صاحب اراده میشد. حوادث او را نمی برد، او تعیین میکرد که چه کند. حوادث هم پیش میاد، بازم اون تعیین میکند که چه کنم در برابر این حادثه. اگه به اینجا آدم برسه، به دریچه نجات رسیده است. یه فرمایشی مرحوم امام در کتاب چهل حدیث نقل میکنن از استادشون مرحوم آیت الله شاهبادی، می فرمان فرق انسان و سایر جانداران در این است که انسان صاحب اراده است. انسان فقط صاحب اراده است. یعنی چی؟ یه گربه قدیما حوز داشتیم، تو حوز مثلا ماهی مینداختن، گربه وقتی میدید خلوته میاد کنار حوز میشست، وقتی ماهی مثلا نزدیک می شد، حالا مثلا می پرید، پنجه می زد و پنجه می زد مثلا ماهی رو پرتاب می کرد توی خشکی و بعد می خورد. اینم حرکت داره می کنه، حرکتش هم بر اساس شعور و اراده است. از هیچ موجود جانداری بدون اراده کار نمی کنه. این اراده که فرق انسان و سایر موجوداته، یه اراده دیگری است. من اراده می کنم علیه خودم. دلم می خواد وقتی میرم تو کوچه هرچی جلو چشمم اومد خوب نگاه کنم، به خصوص اگر میل آدم اینه زیبایی ها رو ببینه و چیزای خوشمزه رو بخوره. هی و و این اون وقتی که آدم صاحب اراده میشه، اون وقتی است که من تصمیم میگیرم زیبایی های رو نبینم، حروم هاشو نبینم. یه ذره بالاتر هوا هوسیاشو نبینم. ممکنه حرام نباشه یه نگاهی، اما دلم خیلی میخواد. حرام نیست اما دلم خیلی میخواد. این یه درجه بالاتر. مرحله اول نیست که من اراده میکنم آن چیزی که گناهه نبینم، آن چیزی گناهه نگویم، آن چیزی گناهه نخورم. به الاخر این مرحله اول. اگه کسی اینجا این قدرت رو پیدا کنه خیلیه، خیلیه، بارک‌الله داره. بهشت رو به این میدم. بهش جایزه این آدمیست که اراده کرده است آن چیزی که حرام است نبیند، نشنود، نخورد، نرود. فلاخر یه مرحله بالاتر که اون چیزی که دلم میخواد، حرومم نیست، دلم میخواد، اراده یه مرحله قوی تر میشه، میرسه به این که آنچه که دلش میخواهد هم کنترل میکنه. نمی بیند، نمی خورد، نمی گوید. و بالاتر و بالاتر، این اراده نشان انسانیته. و اگر نرس کنم گربم می بیند و می فهمد. ماهیه، ماهی های سرخ هست کنم توی حوض رو می بیند، میفهمد این غذای خوبی است و میاد کنار حوض و نقشه داره، طرح و نقشه داره برای اینکه بتواند اون رو صید کند. و وقتی هم که مثلا اون ماهی اومد روی آب و نزدیک مثلا دیواره حوض میپره و مثلا یه جوری اون رو صید میکنه. این اراده نه، این اراده رو همه حیوانات دارن. اون اراده که حیوانات ندارن اراده است که آدم برخلاف میل خودش داره به کار میبره. اون اراده نشان انسانیت است. و هرچه این اراده قوی تر باشه، آدم این انسان تر است. انسانیت به اراده. اون محاسبه که عرض کردیم، اگر آدم مردش باشه و عمل کنه میتونه آدم رو پرسانه به این اراده که با اراده شما صدر نشین بهشت میشوی. صدر نشین بهشت میشوی. در اون عالم اینو میذارم تو ترازو، گرونترین قیمت ممکن را در مقابل اراده به شما میدهند. حالا میشه عرض کردیم دیگه، حالا هم به خودم باید بگم این حرفا رو، هم به شما و هم به همه عالم. هر که هر چی از این بهره برد، بهره برد. هر که کمتر بهره برد، کمتر بهره برد. نید این اراده را آدم به عنوان سرمایه اصلی سفر آخرت به عنوان سرمایه اصلی همراه میبرد. قرآن داره نتبوأ منها حیث نشاء، میرن تو بهشت نتبوأ یعنی جای میگیریم، انتخاب سرزمین میکنیم. اونجا داره عرض در زمین بهشت نتبوأ جای میگیریم، جا انتخاب میکنیم در سرزمین بهشت. حیث نشاء یعنی چی؟ هر جا این شوخی هم اونجا نیست. این حیث نشاء باید از اینجا ببری، حیث نشاء از اینجا باید. من اراده میکنم بهترین نقاط بهشت رو اینجا باید این اراده رو داشت، تحصیل کرده ای، کسب کرده ای و به همراه برده ای، شده سرمایه بزرگ شما. اراده انتخاب جایگاه بهشتی، خدا رحمت کنی یه عمه خانم ما داشتیم، یه عمه والده، کار ندارم به مقدماتش، ایشون صلوات زیاد میفرستاد، در پیری هم خب دیگه یواش یواش دیگه کارهای دیگه هم نداره و بعد از مرگش خوابش دیده بودن ایشون گفته بود که من یه خونه دارم، یه دیوارش خانه حضرت پیامبر، یه دیوارش همسایش امیرالمومنینه، یه طرفش همسایش امام حسنه. خوشم اون خیلی همچی جایی بادنو اینجا نید نتن به واقعنه ها خیص و نشا. ما هم هممون دلمون میخواد که تو خونه بهشتیمون یه همچی چیزی باشه. مثلا میگیم ما خب اینو باید اینجا درست کن، این شروعش با مواظبت شماست. مواظبت میکنی نگاه تو، حرفی که میزنی. مردم آزادن، مردم آزادن. خب آزاد آنجا در بند است. این کس، آن کسی که اینجا در بند است آنجا آزاد است. این بندم بندی که خودم انتخاب کردم، بندی که خودم انتخاب کردم، بند فرمان خدا. یه بحث دیگه که به مناسبت امشب باشه انشاءالله، اگر خدا کمک کند که من بتونم حرفامو عرض کنم انشاءالله. یعنی اسلام وقتی که در جزیرة العرب پیامبر فریاد زد که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دو تا دشمن داشت. یهود، دوم قریش. یهود، قریش. یهود هر چه کاری می توانست علیه اسلام بکند کرد. جنگ خندق رو به پا کرد، خرجش رو داد. جنگ احد رو به پا کرد، همینطور بزرگانشون بعد از جنگ بدر که حالا بزرگانی از مردم مکه در جنگ بدر کشته شدن، اینا اومدن اونجا به عنوان عرض تسلیت مرثیه خوانی کرد شاعر یهود بر کشته های مشرکین قریش. تمام اون جنگ های بعد هم اینا دخیل بودن. در خیبر امیر موی ضربت زد مسئله یهود تموم شد. من هم یه ضربت مرحب، این یکی از قهرمانان بزرگ در جزیره العرب بود، یکی عمرو بن عبدالبد بود، یکی هم مرحب. نقدی که میکنن که آدم تعجب میکنه، یعنی چجوری میشه؟ قبلا هم براتون عرض کردم این رو سرش یک کراخوده، با همین داشت یه سنگ آسیا. حالا سنگ آسیا رو چجوری سر گذاشته بود برای حفاظت نمیدونه. چقدر این گردن کلفت بود که میتونست با این سنگ آسیا حرکت کنه و مثلا به جنگه، به جنبه، سوار بشه، پیاده بشه. در بعض از روایاتی که سعد ابن عباده رو فرستاد، این رئیس خزرج بود، بنیانگذار سقیفه شد، مدعی خلافت بعد از پیغمبر بود شد، اینم رفت همونجور. اصلا با مرحب نمی شد جنگی، اون برگشته بود. حالا شب چهارم پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی می دهم کرار و غیر و فرار. کر یعنی حمله، فر یعنی فرار، کرار رو یعنی اون فقط حمله میکنه، قدم عقب نعصه نداره، فرار نخواهد کرد. او خدا و رسولش را دوست دارد، خدا و رسولش او را دوست دارن، فتح خیبر به دست او انجام خواهد شد. تا حالا اینا پای دیوارهای بلند قلعه ها، اینا قلعه هاشون سر کوه می ساختن، یه جای هم می ساختن که آب داره، یعنی چاه داخل قلعه داشت. همه چیشون آماده بود، کاملا آماده بودن برای مثلا فرض کنید یک سال محاصره. سربازهای اسلام هم این زیر دیوارهای قلعه نشستن، از اون بالا با تیر می زنن. نمیدونم چند نفر عدد کشته شد از تیرای اونا. اینا چی کار کردن؟ هیچ. فرمود که فردا پرچم رو میدم به دست کسی که کرار و غیر و فرار. بالاخر همه فردا که صف بسته بودن، همه سر پنجه پا وای میسادن که پیغمبر نکند منو ببینه بگی تو بیا. حضرت خلیفه دوم بهشون گفته فقط من یک بار در عمرم آرزوی ریاست کردم، اونم اینجاست که دلم میخواست این پرچم رو فردا به دست من بده پیغمبر. نگاه کرد علی کجاست، گفتن آقا اینقدر چشمش درد میکنه نمیتونه باز کنه، افتاده توی، بریم بیاریم. رفتن زیر بغل گرفتن اردن امیرون مامین و اونجا چشم خوب شد. برو یا علی. رفت مثلا اون هست. معمولا قلعه ها یه خندقی مثلا در برابرش بود. از خندق پرید اون بر. در و کند گذاشت به عنوان پل خندق. بعدم حالا روبرو شد با مرحب. مرحب ها یه زر هیچ جایی ایشون دو ضربت نزد. هیچ جا یه ضربت زد از فرق شکافت شد تا اینجا تموم شد. یهود شکست خورد، فرار کرد، به داخل قلعه مسلمان ریختن، قلعه فتح شد. یهود بعد از این دیگه چیزی نبود. قدرتش شکست، قدرتش شکست. اما قریش دشمن دوم، اینا در جنگ همه جنگا جز یه جنگ بزرگ، همه جنگا قریش در مقابل اسلام وایساد. در جنگ بدر قریش وایساد، در جنگ خندق، باشید در جنگ احد قریش وایساد، در جنگ خندق قریش اصل بود. لشکرهای دیگر هم از اطراف آورده بودن، اینا اردن ریاست جنگ با قریش بود و ابو سفیان. شما نمیدونید تو این کتاب های شرح زندگانی پیامبر میگه که مثلا ابو سفیان رضی الله عنه در جنگ خندق مثلا مقابل پیغمبر چه کار کرد. هر جا ازشون اسم میبرن ولو در جنگ مقابل پیغمبر بازم میگن که اینا در جنگ فتح مکه پیغمبر یه جوری آمده بود به مکه که قریش خبردار نشه. یهو دیدن کنار دیوار شهرشون 10,000 سرباز آمده. اون وقت 10,000 سرباز خیلی بود. این در جزیره العرب 10,000 سرباز خیلی بود. کاری نمیتونم بکنم. یه جای یه مقداری نمیدونم الان متاسفانه یادم رفته که یه دونه یه نفر از بزرگان قریش مقاومت کرد، یه چند نفری در جنگ بین مسلمان و اون کشته شدن. بعدم داخل شهر شدن و شهر سقوط کرد و نتوانست در برابر قدرت اسلام مقاومت کند. چند نفر بیشتر، چند عدد، مثلا 4-5 نفر مثلا بیشتر کشته نشدن. نمیخواست پیغمبر اصلا، یعنی همیشهش نمیخواست که کشته بشه. اون آن میره جهنم. اصلا من نمیدم که مردم برن جهنم، که من بودم مردم میبرم بهش. هرچی کمتر کشته میشد اصلا در طرح اصلیشون بود. در هر صورت اینا ماندن. بس قریش ظاهرا مسلمان شد. پیغمبر از گناهان گذشته اینها که سالها آزار داده بودن، سالها جنگ علیه اسلام کرده بودن، درگذشت، از اونها گذشت و اون آمدن ظاهر مسلمان شدن. بزرگانشون هم همراه پیغمبر آمدن به مدینه. قریش با تمام هیبتش و قدرتش باقی ماند. عرض کنم دو تا دشمن داشت. این دو تا دشمن هم تمام کارهایی که ممکن بود علیه اسلام انجام بدهند تا آخرین نفس انجام دادن. هر کاری نشد چون نشد که بشه، هر کاری نکردن چون نتونستن بکنن. بارها آدم خاص یه نفر فرستاده از شهر مکه به مدینه که پیغمبر رو ترور کنه. این شمشیر چیه همراهت؟ آقا این اگه شمشیر عرضه ای داشت مثلا تو جنگ فلان یه کاری کرده بود. اون حرفی که با فلانی کنار هجر با هم دیگه نشستین زدین اون چی بود؟ اون با تو چی گفت؟ تو با اون چی گفتی؟ گفتی من میرم اینجا ممکنه کشته بشم. گفت من خرج زن و بچه تو تمام عمر میدم، همه قرضات هم میپردازم. آقا هیچ کس نبود همراه ما، ما دو نفر، هیچ کس نبود. شما از کجا مطلع شدی؟ این حرفا رو داره پیغمبر نقل میکنه. مسلمان شد و خنده. این بارها و بارها به انواع ممکن کوشیدن پیامبر را، اسلام را، همه چیز را نابود کنن، نتونستن. ولی نتونستن. ابن عباس میگوید خرج تو مع عمر، یه طرحی اینا داشتم، چون امیرالمؤمنین کاملا از قدرت پدور مانده است، خب مردم دیروز رو یادشونه، زمان پیغمبر حالا 5 سال گذشته، 7 سال گذشته، آدم 7 سال همه چیز یادش نمیره. مردم یادشونه زمان پیغمبر همه کاره اسلام، همه کاره پیغمبر امیرالمؤمنین بوده، همه کاره. حالا کنار، حتی توی شهر مدینه معمولا نمیمانه، دو تا زمین بزرگ موات پیامبر و امیرالمومنین داده بودن، ایشون میرفت سر اون زمین ها، اونا رو تبدیل کرد به نخلستان های بزرگ، مثلا فرض کنیم 5000 نخل. نخلی هم که امیرالمومنین میکاره در میاد و درست در میاد و خورماش هم خوبه، خورماش میشه درجه 1. حالا این براتون یه خاطره عرض کنم، ما از روز سوم از محل سنگ در حج بنده اومدم بیرون، خسته هستم، تشنه هستم، بیرون اومدیم دیدیم یه کارتون گذاشتن توش پر از شیشه های آب خنکه. خنکی از کجا معلوم میشه؟ از دیواره های این جزا که عرق کرده. آقا چنده؟ مثلا 2 ریال. نه 2 ریال دادیم یه دونه شیشه خریدیم. یه ذره خوردم، خدای همچه آبی من نخوردم، هنوزم نخوردم. یه سر ریختم رو سرم، داغ بود هوا، باز یه سر خوردم، یه سر ریختم رو سرم، یه سر خوردم. بعد یه چشمم افتاد به دیواره این نوشته آبار علی، بئر یعنی چاه، جمعش میشه آبار. خب یعنی چی؟ این چایست که امیرالمومنین کنده. چند ساله؟ 1400 ساله این چاها آب داره میده، آبش بهترین آب در سراسر جزیره العرب. این توی باغ‌های هستش، باغ‌ها محصوره، یه نفر خیلی غلیظ متعصب گذاشتن سر این، هیچ کسی راه نمیده و اینا از کجا آمده بود نمیدونم. بریم به بنده لایق نبودم. حالا چطور شده؟ مثلا کی مرحمت کرده؟ آقا بعد خدایا این آقا من قبلا از یه نفر از اون قوم ظرف آب دست بگفتم یه سر آب بده، تشنه بودم، سر آب گرفتم خورده بودم، بعدم حالا آبی که مال اون آقا قبلا خورده بود دهن زده بود، حالا به اون دهنم به این آب زدم، چوارش کنیم؟ بعد گفتم میریم حالا با آب کور دهنه اینو خود آبو کور میدیم که پاک بشه. بعدم برداشتم آوردمش ایران دیگه، آوردیم به عنوان سوغاتی الاخر. اشکارم به این 1400 سال پیش کندم، چه همونجا عمیقه، این ممکن 70 متر چاه مثلا باشه. و هر طورت خب چی بود داشتم چی میگفتم از امیرالمومنین؟ نخلستون. این نخلستان سالها و سالها و سالها مرکز درآمد خاندان پیغمبر بود. شما نمیگید که مثلا مشهور دیگه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام موزیب خونه داشت. موزیب خونه از کجا میاد؟ اداره میکرد، چیزی ارث داشت؟ محسن ارث داشت؟ محسن ارث داشت؟ همشو که بردن خوردن. پیغمبر از خیبر اینا سهم داشتن، قلعه های خیبر بعدش در اختیار اومد بدون جنگ. وقتی یه جایی از دشمن بدون جنگ حوصله کنین، چیز فهمیدن خوبه، از دشمن بدون جنگ به دست بیاید، کلش میشه مال پیغمبر، اسمش فیعه کل. خب دو تا قلعه یا حالا سه تا قلعه، یه مقدارم خمس اونایی رو که با جنگ فتح کردن، چهار پنجمش مال جنگجویان است، ولی اون جنگجویان هیچ کاری نکردن، حالا مال جنگجویان هست که اومدن جنگ دیگه، حالا در اصل اومدن جنگ، یه مثلا 10 نفرم شهید دادن. اون خمسش مال پیغمبره. در خمس هم ذبح القربا چی؟ سهم داره، قرآن داره. وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله، یعنی مال خداست، لله خمسه و للرسول و لذوی القربا و لیتاما و المساکین و ابن السبیل. سهم دارن. خب بخشی از قلعه های خیبر که مال پیغمبر بود کلش، اونام از که این فیعه و من معفا الله علی رسولهی باز فلله ولی رسول ولی ذوی القربا، از فیعه یه بخشیش مال پیغمبر ذوی القرباست، یتاما مساکین الاخر. بعد یه مقداری اونجا سهم داره. از خم سهم دارن، از فی سهم دارن. فدک رو هم که پیغمبر به زهرا بخشیده. یه یهودی بود به نام مخیریق، در جنگ احد اومد مسلمان شد، هم بالای بلندی وایساده بود، گفتش که آی مسلمان ها، به یهودی های خودشون هم گفته بود آی مسلمان ها، اگر من در این جنگ کشته شدم 7 باغ داشت، 7 باغ هم مال پیغمبر، 7 باغ هم بود. اینا رو همه رو میکرد تو حلقوم فقرا، همون مال پیغمبر بود. حالا وقتی که به دست حضرت زهرا و امیرالمومنین میرسید چی میشد؟ بازم میکردن تو حلقوم فقرا، اما مال اینا بود. اون آقایون بردن. خانم داریم پس هیچی مال نداشتن، چیزی نداشتن، فقط همین باقستان هایی بود که امیرالمومنین آباد کرده بود. از اون طریق مضیف خونه بود، خیلی بود، حالا همینطور بود. حالا تا اینجا نگه دارین. ابن عباس، اینو میخواستم عرض کنم، وقتی که امیرالمومنین و علویان از دستگاه حکومت به دور ماندند، اونا طرح داشتن، یه طرحی در مقابل عباس را و فرزندان عباس را آوردن تو دستگاه خلافت. عبدالله بن عباس 17-18 سالش بود زمان حکومت خلیفه دوم، این شده مشاور اعظم مقام خلافت. حالا اینا دارن میرن مسافرت، خرج تو مع عمر فی بعض اسفارهی، میگه همراه عبدالله بن عباس، میگه در بعضی از سفرهای خلیفه همراهیشون من بودم. فنال نصیر و لیلتن، یه شبی داشتیم ما شب حرکت میکردیم، من بودم این رسم بود که شب حرکت کنم، چون روز آفتاب خیلی بود، روز میخوابیدم وقت دناوت منه. من رفتم نزدیک، از ضرب مقدم از رحلهی به صوتی با شلاخش به جلوی مثلا شطرش زد، اسبش زد، قالا کذبتون و بیت الله یقتل و احمدون ولمانو تا اندونه و بنو نازلو. شعر مال حضرت ابو طالبه. همه قریش دشمنن. ایشون گفتن که به خانه خدا قسم دروغ دارید میگید که میتونید حضرت پیامبر رو بکشید و ما در برابر ایشان یه نیزه به دست نگرفته باشیم، در مقابلشون با شما جنگ نکرده باشیم، امکان نداره، ما دونه دونه کشته میشیم، بعد شما دستتون به پیغمبر میرسه. اینو کی عرض کردن؟ حضرت ابو طالب، رئیس قریشه و رئیس بنی هاشمه. ما پای برادرزادن میستیم تا نفر آخرمون کشته میشیم، تا بعد شما دستتون بهشون برسه. مسلمه، ما اونو بدون جنگ، بدون که نفر به نفرمون کشته بشه، او رو به شما تسلیم کنیم. حتی نسرع دونه، هممون باید جنازه هامون روی زمین افتاده باشه تا دست شما بهشون برسه. حضرت ابو طالب شاعر درجه اول بود، شاعر درجه اول بود. در قریش هیچ شاعری به درجه ایشان نرسیده. از شعرش در راه دفاع از پیامبر اسلام کمک می گرفت. این آروم شعراش. و نز حلان ابنائنا و حلال زن و بچمونم فداش می کنی، نه خودمون فداش میکنی. سمقال این فرمایش رو، این شعرها رو داره خلیفه میخونه. سمقال استغفر الله. سمساره مدتی حرکت کرد، فنم یتکلم قلیلا، هیچ سخنی نگفت. سمقال و ما حملت به ناقتن فوق رحلها عبر و اوفا زمتن من محمدن. هیچ ناقه‌ای بر روی خودش حمل نکرده است. عبر رو با اوفا نیکو کارتر و با وفاتر از پیامبر. فضائل او برتر از همه عالم است. از اون بهتر سوار بر ناقه نشده است. بکسا لبرد الحال قبل ابتزالهی. بخیش هم تو بازم شعرهای دیگه، این یه بیت شعر دیگه هم داره که باز در مورد بذل و بخشش های میان بره. سماغان استغفر الله یبن عباس ما من علیم من الخروج معنا. چه چیز باعث شد که علی همراه ما در این سفر نیاید؟ قلت و لحظی نمیدونم. قال ابن عباس ابو که اما رسول الله و انت ابن عمهی فما من قومکم منکم. پدر تو عموی پیغمبر بود، نزدیکترین نزدیکان پیغمبر بود، تو پسر عموی پیغمبری، علی پسر عموی پیغمبره، این قوم شما چرا نگذاشتن شما به مسند پیغمبر بنشینید؟ ما منع، چه چیز مانع شد که شما رو نذارن به جای پیغمبر بنشینید؟ قلت و لاحدری نمیخواست جواب بده. قال لکنی ادری، من میدونم. یکرهون ولایتکم لهم، قوم شما. قوم شما یعنی کی؟ یعنی قریش. من میدونم اینا کراهت داشتن ولایت شما را بر خودشان، نمیخواستن شما به حکومت برسید. قلتو ولمه، چرا؟ و نحن لهم کل خیر، ما که برشون خیلی خیر داشتیم، خیلی خیر داشتیم. در چند دقیقه عرض میکنم. قریش و یه سفر تجارتی، شهر مکه هیچ چیز نداره، نه زمینی داره که یه گوسفندی توش بچره، شطورشون به چرا برود، نه زمینی دارن که زراعت کنند. عبارتیست که خود این میگفت لا زرع و لا زرع، زرع اولی بازاده، نه پستان شیرده، گوسفندی، گاوی، شطوری ندارن، چون جایی برای چرا ندارن. و فقط تجارته که اینا سالی یه بار میرن به شمال و تا غزه میرفتن، همین غزهی که امروز میشناسید شما، یه بارم میرفتن تا یمن مثلا، یه بار، دو بار، سه بار میرفتن تجارت. در تجارت هم چقدر سرمایه داشتن؟ مثلا فرض کنید که یه دینار به دینار سود میبردن، یکی هم این بود که مردم بیان به سفر حج یا بیان عمره خرج کنن، اگر خرج کنن، همین راه درآمد اینه. شما را شدین پادشاه عالم، رفیق اینا عبدالرحمن بن عوف میگه شب تو تاریکی دستم به یه چیزی نرم خورد، برداشتم انداختم تو دهنم خوردم، هنوزم نمیدونم چی بود، اینقدر گرسنگی میکشیدم گاهی، یه ذره اگه بارون نمیامد اینا حتی زمان پیامبر یکی دو سال بارون نیامد، اینا اومدن التماس کردن پیامبر دعا کنه، همونا که دشمنن نو آقا شما صله رحم دستور میدی، یه دعا کن برای ما، داریم میمیریم. حالا شدین شما پادشاه جهان، خلیفه دوم این شلاقش روی شونش انداخته بود، یه تک پیرن از این پیرنهای به قول زمان ما دشتاشه، پیرن عربی، از مدینه رو افتاده رفته اسکندریه، امپراتور روم از اون میترسه. یعنی تبدیل شده از دولت اسلام به یک ابرقدرت. ما مگه برای شما بد بودیم؟ جون شما کندیم. یعنی پیامبر شما رسیدید به همه چیز. زمان معاویه یه قضای مخصوصی داشت، دارم رفت اسمشو، یه بخشیش مغزه مثلا گنجشک بود، یه چی مثلا بادون بود، چی بود، 40 تا چیز رو با هم مخلوط میکرد و میشد غذای درجه اول حضرت خلیفه. آقا ما وقتی شما بد بودیم، شما از خود یه غذای اینا در ایام قحطی میخوردن به نام هلمز. یعنی چی؟ دیروز، پریروز، 10 روز پیش، مثلا 1 ماه پیش یه گوسان یه جای سر بریدن، یه شطور سر بریدن، خونا خوش رو زمین هست، اینو ور می‌داشتن، یه مقداری پشم همین گوسان و شطور این حرفا رو می‌ریختن، آب می‌ریختن، می‌پختن، می‌خوردن. این که وقت به عنوان بعدها مثلا که اینا به قدرت رسیدن میشد براشون آروننگ، شما بیروز هلمز میخوردین، حالا اومدین چی؟ ما بر شما خیر بودیم، چرا نمیخواستیم ما ولایت بر شما داشته باشیم؟ قال اللهم غفرن، خدای ببخش، یک رهونه، دقت کنید، همه حرف هم همینه، ان تجتمع فیکم ان نبوته و الخلافه. روزگار گشته، تا دیروز عرب در عالم اصلا محاسبه نمی شده، در تاریخ نیامده است. یونانیا تاریخ ایران را، تاریخ شاهنشاهی ایران را نوشتند، چون یک دولت قدرتمند جهانی است ایران. عرب اصلا در تاریخ نیامده، این اسمش تو تاریخ نیامده. اگه میخواست مثلا امپراتور روم بیاد عربستان رو مثلا فتح کنه، با 2000 کیلومتر در سرزمینی که فقط شن و ریگه، عقلش اجازه نمیده این راه دراز رو بیم که چی، 2 تا شهر کوچولو که هر کدومش بنده یه ده بزرگه، 3 تا شهر داشتن، مکه، مدینه، طائف، این اگه ده بزرگه، اینو هیچی نیست، نه ایران پاش میذاشت توی عربستان، نه روم، هیچی نیستن، در تاریخ اصلا نیستن، اما حالا اومدن شدن یک امپراتوری جهانی، یک قدرت جهانی. یک رهون ان تجتمع فیکم ان نبوت و الخلافه فیکونو بجهن بجهن. تا همینجا من حرفمو تموم میکنم، شما ما قوم شما کراهت داشتن که هم نبوت شما بهره مند باشید 10 سال دوران قدرت پیامبر است، دولت پیامبر است. این دولت از یک شهر شروع شد، در پایان کل جزیره العرب در تحت قدرت پیامبر است، به حکومت رسیده پیامبر. خب بحثتونه دیگه، بقیهش مال بقیه ما. تقسیم کرده بودند، نفر اول دوران حکومتش فلانی، نفر دوم حکومت مال فلانی، نفر سوم حکومتش فلانی، چهارم فلانی، پنجم عثمان بود، نه سوم. اون دو نفر رو که اینا نقشه داشتن که سوم و چهارم باشن، اینا هر دوشون در طول زمان مرده بودن، نقشه به هم خورده بود. ببینید 5 نفر در سقیفه با ابوبکر بیعت کردن، ایشون شد خلیفه. تو راه که تا مسجد داشتن میامدن، هر کس عبور میکرد میگرفتنش میوردن دستشو میمالیدن به دست ابوبکر، این میشد بیعت. بعد دارن تو مسجد تک توک آدم میاد با خلیفه بیعت میکنه، از صبحی که آمده توی مسجد تا شب بالای منبر بود، یک تک توک ها میمدن بیعت میکردن. یک قبیله از بیرون شهر آمده بود، گرفتار قحطی شده بود، دنبال گندم بود، یک گندم ری بود، دنبال گندم بود. اینا گفتن فردا شما تشریف بیارید تو مسجد بیعت کنید با حضرت خلیفه، ما گندم مجانی میدیم. مسجد فردا پر شد. این روز دوشنبه بود وفات پیامبر و این جریان، روز سه‌شنبه مسجد پره تموم شد، خلیفه شد خلیفه. هر کم نیومده روز چهارم هم بودن در خانه از زهرا. خب اونو کار نداریم. یک رهون هم تجتم عفیکم نبوت و الخلافه، شما دوره ریاست رو بردی. حزب دیگه، شما حزب بنی هاشمین، حزب بنی هاشم دوره ریاستش را به دست آورد. 10 سال بوده. بعدم خلیفه اول، حالا اینا اسمشون یه شعری یزید داره، لعبت هاشم بالملک، هاشمین پیامبر. پیامبر یه بازی قدرت بود، اون زد و برد، حالا تقدمشم به ما رسیده دیگه. اینم شبیه به اون حرف، او فقط لامظهریش واضح و آشکاره، اینجا نه. یک رهون ان تجتمع فیکم ان نبوت و الخلافه، خلافتش مال ما، یعنی مال سایر تیرهای قریش. شاید 6 مثلا 6 نفر نمیدونم، شاید تا 6 نفر مشخص شده بود. فعلا این 5 نفر رو ما میدونیم، نفر اول، دوم، بعدش چیز بود، سالم، مولا ابی حذیفه و ابوعبیده باشد، ابوعبیده، بعد چهارم سالم، پنجم عثمان، ششم عبدالرحمن ابن عوف، احتمالا مثلا معاویه هم مثلا حالا بعد مثلا ممکن بود بیاد سرکار. شما دوره قدرتتون، سلطنتتون 10 سال طول کشیده، بستونه، بقیش مال ما. یک رهون نذاشتن شما بر سر کار بیایید، چون قوم شما یکرهون ان تجتمع فیکم النبوت و الخلافة و موفق شدند. چرا؟ سه تا قبیله بزرگ در مدینه بود، اوس، خزرج کبیر، خزرج صغیر. این رئیس خزرج کبیر همون نفر سوم بود که رفت جنگ خیبر شکست خورد. این اومده بود توی سقیفه، مردم همه آماده بودن با اون بیعت کنن، اون بشه بعد از پیغمبر. شما مسلمان نیستیم؟ چهار روز پیش مگه قدیر خم نبوده؟ خب نیستیم دیگه. مثلا آزادی این فیلسوفان اروپایی میگن برترین تفکری که بشریت به آن رسیده است دموکراسی و آزادیه. اونام معتقدان آزادیه. ما دلون میخواد ما رو رئیس باشیم. خب در خونه ما چرا اومدی؟ چهار روز پیش این آقای نشسته بودن، پیامبر آیه خوند، فی بیوت اذن الله ان ترفع، یه خانه های هست که خدا اجازه داده است که برتری داشته باشند. سوره نور بعد از آیه نور دارد که فی بیوت اذن الله، اون نور خدا، فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده است که برتری داشته باشد. و یوز کرفی ها اسم خو سوال کرد، خلیفه اول سوال کرد آیا خانه انبیا از این خانه هاست؟ پیامبر فرمود بله. و بعد خانه حضرت زهرا را نشان داد، فرمود این جزء برترین آن خانه هاست. حالا اهل این خانه برای بیعت نیامدند، روز شنبه نیامدند، روز چهارشنبه اینا کسانی را که با آنها همراهی میکردند. ببینید تا دقت کنید این الفاظ رو یادتون نره، تا 12 نفر اسم داره کسانی که اومدن. هی ما میگیم 40 نفر اینو نداریم. ما تا 12 نفر اسم داریم که کی بود آدم در خانه. آتش همین 12 نفر آوردند. کوچه ای اصلا وجود نداشت. در خانه زهرا تو مسجد بود. اینا صبح روز چهارشنبه آمدن در خانه زهرا. علی باید بیاد بیعت کنه با خلیفه پیغمبر. حضرت اون چقدر زود دروغ بستید به پیغمبر. خلیفه کیه؟ ما نمیدونیم، باید بیاد. خب آتش آوردن که در بسته است دیگه. حضرت صدیقه سلام الله علیه آمد پشت در گوشتر که چیکار کنه؟ سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم السلام علی الحسین على علي ابن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين.